أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. طائفه پنجم از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول، علیکم السلام، یه روایت از جمیل ابن دراج. این طائفه از این جهت مستقلن، این روایت از این جهت، علیکم السلام، مستقلن ذکر شده که در هیچ یک از طوائف اربعه گذشته نمی گنجه و یک مضمون و معنای دیگری داره، لذا با اینکه یک روایته اما این رو ما به عنوان یک طائفه مستقل ذکر کردیم. این روایت رو قبلا به مناسبتی اشاره کردیم، روایت از جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما تضرب السهام علی ما حول اسکر، تهذیب جلد 4 صفحه 148 و وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 113 باب 41 از ابواب و جهاد العدو حدیث 7. امام صادق علیه السلام می فرماید سهام فقط بر منقول از غنایم جعل شده و قرار داده می شود. تضرب السهام علی ما حول اسکر، اون چه که اسکر بر اون احتواء پیدا می کند، که این معلومه. منظور از ما حول اسکر غنایم منقوله. خب این مطلب با ادات حصر هم ذکر شده، انما تضرب السهام علی ما حول اسکر. تقریب استدلال به این روایت، خوب دقت بفرمایید، اینه که علیکم السلام، ضرب سهام اسناد داده شده است به ما حول اسکر، یعنی هر آنچه که نصیب سپاه و لشکر می شود. این اسناد سهام به همه غنایم منقوله، نه خصوص 4/5. میگه سهام در مورد غنایم منقول ضرب میشه. خب 1/5 از غنایم منقول که به اصطلاح خمس نامیده میشه، یه سهام ششگانه ای درش ثابته، در 4/5 سهم مقاتلین قرار داده شده. خب وقتی میگوید انما تضرب السهام، این سهام مطلقه و اسناد داده شده به غنایم منقول، سهام فقط در غنایم منقول قرار داده می شود. علیکم السلام. خب با ملاحظه این دو نکته، یکی این که سهام به نحو مطلق ذکر شده، یعنی همه سهم ها از همه غنایم منقول، چه سهام ششگانه خمس چه سهم مقاتلین. وقتی سهم از غنایم منقول فقط قرار داده میشه، این هم سهام یک پنجم مال که خمس باشه رو در بر میگیره، هم سهام باقی مانده را که چهار پنجم باشه. یعنی که انه طبق این روایت غنایم منقول فقط تسهیم می شود، سهام ششگانه خمس در جای خودش، سهم مقاتلین در جای خودش. و مهم این است که اینجا با انما ذکر شده و فقط هم ما هواه الاسکر بیان شده، پس غیر منقول، غیر ما هواه الاسکر خرج عن ضرب سهام فی، از ضرب سهام در او خارج شده. و این کاشف از این است که غیر منقول خمس نداره، چون اگر غیر منقول خمس داشت امام نمی فرمود انما تضرب السهام، این است و جز این نیست، که سهام فقط در غنایم منقوله. اگر غیر منقول خمس داشت دیگه نمیتونست امام بفرماید انما تضرب السهام و ضرب سهام را که منها سهام الخمس منحصر بکند در غنایم منقول. این دیگه هازا غایت ما یمکن ان یستدل به، برای اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول. خب این استدلال ممکنه محل اشکال و شبهه باشه، چون ظاهر از این روایت این است که اساساً در مقام بیان سهم مقاتلینه و میخواهد سهم مقاتلین را منحصر در منقول از غنایم بکنه. یعنی امام میخواد بفرماید غیر منقول قابل تسهیم و تقسیم و صرف در خصوص مقاتلین نیست، چون ملک جمیع مسلمینه. یعنی وزان این روایات، این روایت بر وزان روایاتی است که دلالت بر تعلق غیر منقول به همه مسلمین میکنه، به این که اراضی ملک همه مسلمینه، مقام نفی تعلق اراضی به خصوص مقاتلین است. انما تضرب السهام فی ما حول اسکر یا علا ما حول اسکر. این تسهیم و تقسیم در خصوص منقوله، غیر منقول کسی گمان نکنه که میشه مثل منقولات تقسیم بشه و تسهیم بشه و به مقاتلین دادی بشه. پس به نظر میرسه ذکر سهام مطلقا بدون این که تعیین شود من له السهم، این اشعار داره به انحصار سهام، انحصار سهم مقاتلین به خصوص غنایم منقول. اگر منظور از این سهام عام بود و حتی سهام ششگانه خمس را هم میخواست ذکر بکند، خب به نوعی باید متعرض اون میشد. ما به نظرمون میرسه این روایت ظاهرش بیان اختصاص و انحصار سهم مقاتلین در خصوص غنایم منقوله. خب تا اینجا ما پنج طائفه از روایات ذکر کردیم و نتیجه این شد هیچ کدام از این روایات دلالت قابل اعتمادی بر اختصاص خمس به غنیمت منقول ندارد. بله عرض کردم این که میگوید انما تضرب السهام علا ما حول اسکر، این ضرب السهام منصرف به خصوص مقاتلینه. چرا؟ چون در مورد سهام ششگانه خمس اطلاق تضرب السهام درست نیست، اونجا ضرب السهام نیست. ضرب السهام مثل جعله، یعنی تعیین سهم، تعیین اندازه. سهام ششگانه خمس معلومه، اونی که معلوم نیست و تابع اندازه عرض به حضور شما اون مالیست که به دست آمده سهم مقاتلینه. به نحو کلی یه سهمی برای مقاتلین قرار داده شده. خب میگن تضرب السهام، عرض به حضور شما، در بر ماحول اسکر. من این که عرض میکنم ظاهر این روایت اینه، از عنوان تضرب السهام و این که سهام به نحو مطلق ذکر شده بدون تعیین من له السهم، به نظرم این چنین میاد. تو بعضی روایات تو یک نسخه البته انما تصرف و سهام داره، به جای تزرب و سهام کلمه تصرف و ذکر شده، سهام صرف می شود در چی؟ محول اسکن. خب اگر صرف سهام باشه، این نه اینکه این دلالت رو نداشته باشه، ولی باز صرف سهام هم بیشتر در خصوص مقاتلین معنا پیدا میکنه. این اگر مسئله خمس بود و اشاره به سهام ششگانه خمس بود، اونجا چون عناوین و اصناف مختلفه باید مورد اشاره قرار میگرفت و اشاره ای نشده، لذا به نظر ما این روایت دلالت بر، نمیگیم اثبات میکنه که غیر منقول خمس داره یا نداره ها، میگیم حداقل دلالت بر بر وجود خمس، بر انحصار خمس در منقول نمیکنه، این ازش استفاده نمیشه. و این انما که اداه حصره و در مورد متعلق ضرب سهام هم فقط اکتفاء به خصوص ماحول اسکر شده، ظاهرش این است که این برای همون نفی تعلق این غنایم به خصوص مقاتلینه، یعنی اراضی منحصر، اراضی متعلق به مقاتلین نیست. قبول کردی؟ چی؟ چیه؟ اثباتش؟ نه با اینگه اثبات و دونهی خرط القطات باید
دیگه زمان سوش باید بردش از ظاهرش یه چیز دیگه برمید
چی؟
باید تعدیر نیه مسیح
خب
اونم دارن اشاره داشت برای این که اون چیزی که فایده شخصی شون میشه
چرا؟ کجا داره فایدهش؟ این همون حرف مرحوم آقای بروجردیه. اصل این حرفا چیز تازه ای نیست که اینا میگن آقا اصلا غنیمت آنم، حالا این دو حیث داره، بعضیا از ماده قلم این رو برداشت میکنن، اینو ما قبلا گفتیم در روایت در صحیحه علی ابن مهذیار، بعضی از خصوص ماده قنب این استفاده رو میکنن، بعضیا از این انتساب به اون گروه، ما قنم توم، این ضمیر به چی میخوره؟ به اهل حرب، به مقاتلین، به جنگجویان. میگه اونی که شما به غنیمت بگیرید، این اونی که برای شما فایده داره، لذا فایده شخصی ملاکه. اصل حرف مال مرحوم آقای بروجردیه. خب یه عده این رو پذیرفتن، ما این حرف رو همون ابتدا عرض کردیم مفصل راجع به اطلاق آیه که بحث بود. خب این اشکال از طرف ایشون مطرح شده که آیه اصلا اطلاق نداره به این جهت، حرف تازه ای نبود. ما عرض کردیم نه، اینجا هم تو روایت گفته بله ما یغنمها المرء والفائده یفیدها. خب اینجا کجا افاده شخصی توشه؟
بعد از جا شما ظاهر میگید که بعد جا میگید ساکت اون رو بعد ظاهرش
خب نه ببین، نه اینکه من همه همینجورن، ببین نه ما پیش فرض نداریم که یه چیزی رو مسلم گرفته باشیم به هر قیمت دنبال اسمونید اجتهاد و استنباط. خب بله، آدم بخواد با داوری، با پیش داوری وارد بشه، خب این اصلا راهش غلطه. خب ببینید شما از یه طرف مشهور، حالا گفتن امام، مرحوم سید، اینا همه قائلن به تعلق خمس به اراضی مثل منقولات. از این ورم اینایی که قائل به اختصاص خمس به غنایم منقول شدن آدمای کمی نیستن. مرحوم آقای بروجردی، حالا از صاحب حدائق مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی، همین شهید صدر، یا مثلا کم نیستن اینایی که این رو ذکر کردن. ولی میخوام ببینم بالاخره، حالا البته این روایت رو من هیچ جا ندیدم کسی استدلال کرده باشه، این طایفه پنجم رو هیچ جا من ندیدم کسی این روایت رو و حتی این اصل این روایت و تقریب استدلال به این روایت رو خود من دارم ذکر میکنم. من اصلا تو هیچ که از این کتب این روایت رو ندیدم و با این بیانی که من عرض کردم، این دیگه ما خیلی کمک کردیم به مدعی اختصاص خمس به غنایم منقول، یه همچین روایتی رو آوردیم با یه همچین استدلال و با یه همچین تقریبی اثبات بکنیم با اثبات اختصاص خمس به غنایم منقول را. لذا ما که همین که این دلیل رو آوردیم، آدم که برای خصمش که دلیل نمی برای ولی همونو میگن بعضیا منجبرون به عمل الاصحاب. نه اینم هست، بالاخره ببینید اصحاب بر طبق مفادش عمل کردن. توجه دارید؟ گفتن بعضی ها که روایت، بله روایت ابی بصیر به خاطر علی ابن ابی حمزه اشکال کردن، ولی خب جمع زیادی هم قائلن به این که این درست ضعف سندی داره، اما ینجبه رو به عمل اصحاب. خب حالا ما ببینید هنوز چی؟ اینم بله اینو میشه بگید احتمال، ولی نه، این میگه آقا خود اینم به عنوان یه دلیل اصحاب بالاخره بر طبق این عمل کردن. درسته عمل اصحاب وقتی میتونه منجبر ضعف سندی باشه که روشن بشه به این روایت استناد کردن، بر طبقش عمل کردن، اما اینکه فقط غیر از این، یعنی فقط به این دلیل استناد کرده باشن، هیچ دلیل دیگری در کار نباشه، اونم ما دلیلی نداریم. دلیل نداریم که مثلا هیچ دلیل دیگری نباید باشه، فقط این باشه و اینا به این استناد کنن تا جبران ضعف سندش بشه.
این
ما هنوز دلیل داریم بازم غیر از این. آره اون حالا باش، من اونو دوباره تو جنبندی ادله‌ای که داریم انشالله عرض میکنم. اجمالا میخوام عرض کنم ببینید ما یه همچین دلیل شسته و رفته حسابی رو آوردیم برای به اصطلاح کسی که خصم دیگه، حالا خصم علمی عرض به حضور شما، و اینجور هم استدلال داریم میکنیم. این روایت انصافش اینه که دلالتش از بعضی از اون روایاتی که صاحب حدائق بهش استناد کرده بود اگر قوی تر نباشه از اونا، بهتر از اونا نباشه، کمتر از اونها نیست. خب اینم طایفه پنجم. ما تا اینجا پس ببینید از اول بحث من عرض بکنم که این گاهی طولانی شدن بحث منجر به این نشه که سررشته مبحث از دست شما خارج بشه. اصل بحث در مورد چی آقا؟ آیا خمس به غیر منقول از غنایم تعلق میگیره یا نه؟ ما ادله قائلین به عدم اشتراط تعلق خمس رو ذکر کردیم، عمدتاً اطلاق آیه بود و بعضی روایات. دلیل دیگه هم بود یا نه؟ به شما آخه معمولا اینا رو چون خلاصه بندی میکنی گفتم یادت حتما. عمده همین دو دلیل بود. ادله قائلین به اشتراط را که در مقابل مشهور هستند رو ذکر کردیم تا اینجا دو دلیل، یکی آیه یکی هم روایات. خود روایات پنج طائفه بود، تا اینجا فعلا نه دلیل اولشون میتوانه اثبات کنه اختصاص را، یعنی گفتیم آیه که قطعا مقید نیست، یعنی آیه خصوص منقول را ثابت نمی کنه. تو این روایات پنجگانه ای هم که گفتیم ملاحظه فرمودید دلالتی نیست. دو تا دلیل دیگه مونده، خوب دقت کنید. حالا ببینیم در مجموع با این ادله چه باید کرد. دلیل سوم سیره قطعیه است. سیره پیامبر مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام و همچنین متشرعه و مسلمین بر عدم اخراج خمس از این اراضی است، از بر این از این اراضی بوده، یعنی در اراضی مفتوح عن وطن، اراضی که در زمان پیغمبر با جنگ و قتال اخذ می شد، در اراضی که ائمه علیهم السلام به این عنوان باش برخورد می‌کردند، هیچ کدام وارد نشده که خمس این اراضی را خارج می‌کردند. در بین مسلمین هم همینطوره. روایاتی که عمل پیامبر و ائمه را ذکر کرده، با این که درش بعضن مسئله زکات و اخراج زکات مطرح شده، اما مسئله خمس نه تنها مطرح نشده بلکه گزارشی هم از اخراج خمس در این رابطه وارد نشده. مثلا به عنوان مثال در صحیحه بزنتی که قبلا ذکر کردیم در مورد ارض خیبر اصلا مسئله تخمیس مطرح نشده، در حالی که خب اگر اینا خمس داشت باید نسبت به او هم حداقل مطرح می شد، پیغمبر مطرحی می فرمودن یا خبری از این که خمس این اراضی را اخراج کردن باید بیان می شد. لذا این سیره قطعی دلالت می کند بر این که اساسا اراضی خمس نداره. این دلیل سومه. دلیل چهارم، حالا من این ادله رو بگم بعد یه بررسی کلی میکنیم. دلیل چهارم دلیلی است که بعض الاعازم اینجا مطرح کردن و در نوع خودش قابل توجه، و اون اینه که خمس اصولاً از وظائف و مالیات مقرره در اسلام، یه مالیات، خمس یک نوع مالیاته همونطور که اراضی مفتوح انوطن و انفال این چنینن. خب اگر چیزی از مالیات شد، در حکومت‌های عرفی اساساً رسم بر این نیست که بر مالیات دوباره مالیات قرار بدن، ولو مصارف اینها مختلفه. یعنی مثلا مصرف خمس معلومه، اون سهام ششگانه‌ای که ذکر شده، خدا و رسول و ذی‌القربا و اون سه طائفه دیگر، اینا مصارفش معلومه. اما انفال و اراضی مفتوح انوطن و اینها یه مصارف دیگری داره، مصالح کلی اسلام. با اینکه مصارف اینها متفاوته، یعنی مصارف خمس و مصارف این اراضی و انفال دو مصرف جداگانه است، اما دیگه در حکومت‌های عرفی اینجور نیست که بیان بر همون اموالی که متعلق به حکومته مالیات ببندن. ببینید در حکومت‌های عرفی الان در دنیا مرسومه، مالیات میگیرن از افراد. اصلا اساس اداره امور بر اموالی است که از مردم به عنوان مالیات میگیرن. دقیقا نقطه مقابل کشور ما که اداره امور بر اساس پول نفته و این بدترین روشه. حالا خیلی از کشورها منابع زیرزمینی مثل ما ندارن، ما خیالمون راحته، داریم از یک منبع به اصطلاح زیرزمینی استفاده میکنیم، فکر نمیکنیم اگه یه روز این منبع تمام بشه چه کار باید بکنیم. این خیلی مهمه، بالاخره یه روزی اگر این شریان قطع بشه میشه چی؟ هیچ. توی شرایط سخت اصلا همه چیز متلاشی میشه و همین. این اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه اگر واقعا عمل بشه، یعنی در حد مثل خیلی چیزا در حد شعار و تبلیغات باقی نمونه، چون خیلی از مسائل اساسی این کشور طرح میشه، پیشنهاد میشه، اما تو مقام اجرا عرض به حضور شما به جای اینکه اجرا کنن شروع میکنن به در و دیوار چند تا پارچه و بنر رو فکر میکنن خیلی کار بزرگی کردن. اصلا این واقعا یه بلیه‌ایه تو مملکت ما. نه اصلا ببینید، نه من حالا از اون زاویه نمیخوام بگم، اون یکیش اصلا اونایی هم که سالمن فکرشون بعضیاشون ضعیفه، دوراندیشی نمی کنن، آینده نگری ندارن و عمدتاً هم فکر میکنن امروز بگذره، حالا امروز یه عده رو راضی کنن. بالاخره رهبری که فرمودن، این حرف یک حرف بسیار ریشه‌ای و اساسیه. خب این برای اینکه به اون نقطه برسه این سالها باید برنامه ریزی بشه، اما عملا وقتی تو اجرا که قرار میگیره اصلا به اصطلاح یه چیز دیگه از آب در میاد. این یه جهتش همینه، یعنی این اقتصاد مثل بدنه. این بدن مقاوم چجوریه؟ نه تو سرما فوری مریض میشه، سرما میخوره، بدن ضعیف تا یه باد بهش میخوره تب میکنه، مریض میشه، چند روز درس نمیاد. نه من شما رو نگفتم چرا برمیگردی. اما بدن مقاوم بدنی است که تو سرما و گرما خودش رو حفظ میکنه، از پا نمیفته. اقتصاد مقاومتی هم یعنی اقتصادی که با فشار با تنگنا متلاشی نمیشه، راه خودشو ادامه میده. سختی هست ولی سر پا میسته. عرض بوزو ولی ما وضعمون اینجوری، ما الان یه خورده دیگه این اوضاع احوال ادامه پیدا میکرد همه چیزمون از بین میرفت. حالا بذار آقا ما داریم بحث میکنیم، حالا شما داری وارد. آقا اجازه بدید، اجازه بدید. چی آقا چی فرمودید؟ حالا مرد افراد ببینید اینا اصلا بله خیلی. آقا ببین من که نمیخوام راجع، من بحثم راجع به اگه بخوام این چیزا بگم ده برابر از اون که شما میدونی من میدونم بگم. نه میگم بنابه ورود به این مسائل الان من ندارم، من کلی دارم عرض میکنم، مصداقی نمیخوام وارد بکنم. ببینید عرض من اینه، بالاخره این باید یک استحکامی داشته باشه که تو این سرد و گرمها بتونه به راه خودش ادامه بده. خب این اقتصاد متکی به نفت بدترین نوع اقتصاد و اداره اموره. این باید اینجوری باشه، این وابستگی کم بشه. خب در کشورهایی که حالا منابع هم ندارن و خوب هم اداره میکنن، پیشرفته هم هستن، مسئله مالیات مهمترین منبع درآمد. مالیات از کارهای مختلف، مشاغل و صنوف، هم میدان رو برای تولید و فعالیت باز میکنن و هم متناسب با درآمدها و از مردم هم امکان فعالیت میدن، مردم سودشون رو ببرن، در این حال اون حقی که مربوط به حکومت و دولت هم هست بپردازن. مگر این کشورهایی که به اصطلاح الان امروز تو دنیا نام دارن به این عنوان، ژاپن، کره، چین، مگه اینا چه به اصطلاح منبعی از این منابع دارن غیر از تجربه و دانش و کار؟ حالا اجازه بدید، تجربه و دانش و تلاش هر حال یک برنامه ای رو ریختن، این برنامه داره هی پیش میره. و البته این مالیات هم خیلی، مالیات در اداره امور امروز در دنیا نقش بسیار بسیار مهم میداره. اون وقت ما الان اینجا مسئله مالیاتمون میدونید چجوریه؟ اون مالی، اون اقشاری که مالیاتشون تام و کامل گرفته میشه بدون هیچ مشکل، کارمندا و کارگرا هستن. ولی اونایی که درآمدهای کلان دارن و واقعش این مالیات رو باید از اونا بگیرن، نوعا راه های فرار از مالیات رو بلدن و مالیات نمیدن. بله همینه، نه همینطوره. این واقعا میخوام بگم این روش، یعنی اونی که دیگه اینا روش حساب میکنن به عنوان مالیات از حقوق افراد کم میکنن، همین مالیات به اصطلاح کارمندان و کارگران است که حقوق، یعنی حقوق بگیران. اما اونایی که به هر حال یه قلم مالیاتشون به اندازه خیلی از این افراد هست، اونا حالا این اشکالات تو سیستم فرهنگ درست، این خیلی اشکالات چیز داره. ولی امروز در دنیا مسئله مالیات یه منبع مهمه برای عرض به حضور شما درآمدهای حکومت ها که کشور رو اداره بکنن. پس ببینید در حکومات عرفیه مالیات برای اداره امور اون کشوره. خب برای اموالی که در اختیار خود حکومته دیگه مالیات جعل نمیشه، یعنی دولت ها و حکومت ها نمیان مثلا در مورد جنگل ها که در اختیار خودشون، یا در مورد نفت مثلا، نفت مربوط به خود حکومته، جز اموال حکومت و دولته، دیگه نمیاد رو نفت مالیات قرار بده. پس بنای حکومات عرفیه بر جعل مالیات علل مالیات نیست. حکومت های عرفی دیگه، حکومت عرفی میگیم یعنی آره دیگه، یعنی اون چی که الان تو بین مردم رایجه، حکومت عرفی روششون تا هم یعنی فارق از دین و مذهب و آیین همشون اینجوری عمل میکنن و تنظیر میکنن مالیات شرعیه را بر مالیات عرفی. میگن مالیات شرعیه هم مثل مالیات عرفیه است که این اخذ میشه، یه چیزی به عنوان مالیات اخذ میشه. حالا اراضی که از دشمن گرفته میشه، این گرفته میشود، این خودش یه مالیاته، یه مالی است که مربوط به حکومته، مربوط به مسلمینه. وقت دیگه معنا نداره بیان روی این مالیاتی که مال مسلمینه دوباره خود حکومت، خود اسلام، خود شرع مالیات قرار بده. جعل الخمس علل اراضی میشه از قبیل جعل المالیات علل مالیات، در حالی که این در حکومت‌های عرفی قابل قبول نیست. در شرع هم همینطوره، وقتی خود اراضی مفتوح انوطن مال مسلمینه، مربوط به حکومت اسلامی است، دیگه معنا نداره، مربوط به شارعه، دیگه معنا نداره شارع بیاد دوباره رو خود همین یک مالیاتی به نام خمس قرار بده. این مبتنی بر اینه که خمس اصلا یکی از مالیات مقرره در شریعته. بعد یه تأییدی هم، حالا این دیگه وقت گذشته بعدن عرض میکنیم، این رو با یک روایتی از ابو بصیر هم تأیید میکنن و حمل میکنه روایت ابو بصیر رو بر این معنا. این کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری صفحه 20، ایشون این رو فرموده، این رو به عنوان یک دلیل ذکر کرده بر عدم تعلق خمس به اراضی. حالا این دلیل سوم و چهارم رو باز بررسی کنیم ببینیم چطور میشه.